أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دوستان عزیز در باب علم اصول بود، و اگر یادتون باشه در علم اصول بحثمون را در باب این که آیا ظواهر حجتن یا نه، و بالاخره رسیدیم بعد از بعد اللتی و اللتیا و بحثایی که داشتیم به این مقوله که حجیت ظواهر چه چیزهایی هست و آیا حجیت ظواهر واقع شده یا نه. قول دومی که در قضیه مورد بحث قرار دادیم قول مرحوم میرزای قمی بود. مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه، متوفای 1221، صاحب کتاب قوانین الاصول المحکمه، صاحب کتاب غنایم الایام و یک کتاب دیگر جامع الشتات، از فقهای بزرگ. ایشون آمد ادعا کرد که گفت که ظواهر حجت هستند، ولی حجیت ظواهر نسبت به مخاطبینه، یعنی کسانی که در عصر ائمه علیهم السلام حاضر بودن. و حجیت را ایشون تعبیر کرد که منقص در افهامه هست. مخاطبین کسانی بودند که در جلسه حاضر بودند و اونا مورد توجه ائمه علیهم السلام بودند، سوال کنندگان اونها بودند، طرح کنندگان بحث اونها بودند. پس اخباری که از ائمه علیهم السلام روایت شده، اون چه که از مفادش مقصوده و اون چه که در واقع مفادش هست اینه که خصوص همون مشافهین مراده، یعنی کسانی که در جلسه حاضر بودن. پس در نتیجه ظواهر این اخبار مختص به همونهای، و نهایت مطلبی که میشه گفت اینه که در حقیقت شما ملاحظه بفرمایید، ایشون معتقده که اون چرا که از ائمه علیهم السلام صادر شده در حقیقت ما مخصوص مخاطبین باید بدونیم، و غیر مخاطبین لایق توان استفاده از اون و حق استفاده از اون رو ندارن. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در کتاب فرائد الاصول فرمایش مرحوم میرزای قمی رو مفصل آورده که خلاصه شما در جلسه قبل شروع کردیم و گفتیم مرحوم میرزای قمی در حقیقت آمد از اینجا وارد شد، گفت که آقا بالاخره اصالت و ظهور بیشتر بر اساس، یعنی اساسش بر این میگرده که ما در مورد متکلم اصل عدم غفلت جاری میکنیم، و وقتی که اصل عدم غفلت جاری میکنیم معناش اینه که در حقیقت متکلم در مقام بیان بوده و منشأی برای این که احتمال خلاف باشه و اراده خلاف ظاهر کلام خودش رو کرده باشه وجود نداره. وقتی که قرینه‌ای و دلیلی بر این وجود نداشت که خلاف ظاهر رو اراده کرده باشه، پس بنابراین اون بنای عقلا در مورد این جریان وجود داره که حتما در کلامی که از او صادر شده در مقام بیان با بیان بوده و اینطوری نبوده که خدای نکرده غفلتی از اون صورت بگیره. اما این جهت در حقیقت ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که حالات گوناگونی برای گوینده وجود داره. مثلا قرائن گوناگونی ممکنه در قضیه وجود داشته باشه. ببینید اهل بیت به قول مرحوم میرزای قمی، اهل بیت سیرشون اینه که هم بر قرائن متصله تکیه میکردن هم بر قرائن منفصله، یعنی هم قرائن لفظیه را مورد توجه قرار میدادن و هم قرائن حالیه را. خب اگر چنانچه ما آمدیم در مورد کلام معصوم علیه السلام اصل اولیه را جاری کردیم، گفتیم مثل تمام گویندگان اصل عدم غفلت، اصل عدم حزل، اصل عدم خطا هست، پس بنابراین کلامی را که از گوینده صادر شده و از معصوم علیه السلام صادر شده قطعا ظاهرش مراده، نمیشه خلاف اون مراد باشه، چون اگر خلاف اون مراد باشه گوینده در مقام کلام و در مقام گفتگو این حرف را نمیزد. وقتی که متکلم مثل امام صادق علیه السلام در مقام بیان در میاد، معنیش اینه که بیان او حجته و بیان او به حجت دلیل است، چون اصل عدم غفلته، اصل عدم هزله، اصل عدم سهو است. پس با توجه به این اصول عدمیه‌ای که جاری می‌کنیم، اون اصل کلی که اصالت و ظهور باشه در جای خودش محقق میشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که هر گوینده‌ای از جمله ائمه علیهم السلام در روایات خودشون بر قرائن متصله، بر قرائن منفصله تکیه می‌کردن. دلیلش اینه که خیلی وقتا یک سبب ورودی برای حدیث پدید می آمده و بعد امام جمله‌ای که می فرمودن اون جمله را با توجه به اون سبب ورود معنا می کنیم. پس بر مقدمه و قرینه‌ای که قبلا بوده تکیه می کردن. گاهی ممکنه قرینه‌ای بعد در آخر کلام می آوردن که موجب می شده صدر کلام تغییر کنه. به همین جهت بوده که مرحوم آیت الله ما آقای بروجردی می فرمودن باید به قرائنی که در کلمات ائمه وجود داره مراجعه کرد و نباید کلمات را تقطیع کرد، چون ممکنه در صدر کلام یک قرینه‌ای باشه که باعث توضیح ذیل کلام بشه و در ذیل کلام یک قرینه‌ای باشه که باعث توضیح صدر کلام بشه. شما ملاحظه بفرمایید، من برای این که ممکنه سبب ورود یک حدیث در حقیقت مورد بیان معنا باشه و موجب بیان معنا باشه، از آثار مرحوم شیخ صدر یک مثالی بزنم. این که مرحوم میرزای قمی مدعی هست قرائنی در زمان کلمات ائمه علیهم السلام وجود داشته که با ائمه علیهم السلام با توجه به اون قرائن لفظیه و اون قرائن حالیه کلامشون رو بیان میکردن و اون قرائن از ما فوت شده. چرا؟ چون روایات همه قرائن رو نقل نکرده. من یک مثال بزنم تا مطلب مرحوم میرزای قمی خوب جا بیفته که چی میگه مرحوم. ببینید هر گویندهی برای مطلب علمی خودش یک مبنایی داره، یک دلیلی داره، یک استدلالی داره. مرحوم آیت الله ما مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در تقریراتشون که آیت الله سید محمود هاشمی شارودی نوشتن با عنوان بخوصم فل اصول، خب اینا هفت جلده دیگه، در جلد هفتم وارد تعارض شدن، تعارض اصول و روایات و اینا. از جمله یک مدخلیشون جدید باز کرده که در سایر کتابهای اصولی ما نیست که اسباب تعارض روایات چی؟ اسباب تعارض روایات رو ایشون هفت دادن اونجا ذکر کرده. ما بعدها گشتیم و در کتاب اصول فقه الحدیث حدود 11 سبب رو نقل کردیم. البته بعضی نویسندگان باز کتابی مفصل تری نوشتن که مطلب واقعا رشد کرده. مرحوم آیت الله العظما آقای سیستانی حفظه الله تعالی در کتاب اختلاف الحدیث خودشون که تقریراتشون به وسیله آقای هاشمی چاپ شده مفصل به این جریان پرداختن و اسباب اختلاف حدیث را اونجا خوب بررسی کردن. حتی بعضی از محققین و اساتید حوزه معتقد بودن که آیت الله العظما آقای سیستانی بحثشون را قبل از مرحوم شیخ صدر شروع کردن و در واقع ایشون به مناسبت فقه الحدیث و بحث تعارض اخبار وارد اسباب تعارض شدن. به هر حال این دو بزرگوار از کسانی هستند که تو مقوله وارد شدن، سایر علما وارد نمیشن این قضیه را. مثلا معتقدن یک بحث علم الحدیث است و باید در مباحث حدیثی مورد توجه قرار بگیره. مرحوم آیت الله صدر میفرمان یکی از اسباب تعارض روایات فوت شدن قرائن است. فوت قرائن، بعد مثال میزنم، میگن نگاه کنید برای بسیاری از احادیث سبب ورود داره. من به شما میگم آیت الله صدر اونجا نفرموده، مولا جلال الدین سیوطی یک کتابی داره با عنوان سبب ورود حدیث. ما خودمون یک کتابی نوشتیم با عنوان اسباب ورود حدیث. بعد میگه یک پسری پدرش را آورد پیش پیغمبر اکرم و از پدرش شکایت کرد و مدعی شد که پدر ما ارث و میراث و اموال مادرم رو خورده. بعد با پدر گفت که آقا من اموال مادریشون رو نخوردم، خرج بچه ها کردم، چیزی نیست که من الان به او بدم به عنوان ارث مادرش. پیامبر اکرم در جواب اون جوان فرمودن انت و ابیک لی انت و مال و کد ابیک، تو و مالت مال پدرت هستی. مرحوم آیت الله صدر می فرماید این جمله انت و مال و کد ابیک سر زبانهای فقها است و در بعضی موارد فقهی به این جمله تمسک میکنن، در حالی که مرحوم آقای صدر میگه می‌فرماید در حالی که ما اگر به اون سبب ورود این حدیث نگاه کنیم می‌بینیم اصلا پیغمبر اکرم در مقام بیان یک قاعده فقهی نیست، در مقام بیان یک بحث فقهی نیست و یک حکم فقهی. نمیخواد پیغمبر اکرم حکم فقهی را در اینجا بیان کنه، بلکه پیغمبر اکرم میخواد یک حکم اخلاقی بگن، یک فرع اخلاقی بگن، یک دستور اخلاقی بگن. و این جوان را از تندی بر علیه پدرش و از اینکه نسبت به پدرش تعدی کنه او را پرهیز بدن. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله آقای سعد میفرماید برداشت از این جمله کلی عوض میشه. یعنی ما اگر به اون صدر روایت نگاه کنیم عوض میشه. مرحوم میرزای قمی میگه ائمه علیهم السلام وقتی که بیانی را ارائه می کردن اینا بر قواعد و قرائن حالیه که در جلسه بوده تکیه می کردن. به همین جهت شما نگاه کنید، من به رفقا بارها میگم وسائل شیعه را شما تبرخ کنید، هر سندی را دیدید که تو سلسله سند عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام عن رسول الله هست، بدانید که مستمعش سنی بود. امام وقتی که مستمعش و سائل سنی بوده، اولا در سلسله سند و آقا از امام به جعفر یاد میکنه، بعدم امام مصر بودن که حتما سلسله سند گفتار خودشون رو بیان کنن تا مخاطب سنی خیال نکنه که حضرت بدون سند و بدون مستند روایت رو نقل میکنه و روایت در حقیقت مرسل باشه، بلکه به همین جهت از آبایش نقل میکرده. پس بنابراین میرزای قمی چی ادعا میکنه؟ آقا میرزای قمی میگه ائمه علیهم السلام بسیاری از اوقات یعتمدون علی القرائن المنفصله و بلکه ربما کانوا یؤخرون البیان وقت الخطاب، خیلی وقتا در همونجا مطلب را تموم نمیکردن، مطلب را نیمه کاره باقی میگذاشتن، از وقت خطاب حتی مطلب را باقی میگذاشتن. بل ان وقت الحاجه لمصلحه مقتضیه لذلك، گاهی از طرف مخاطب به تکلیف خودش احتیاج داشته، آقا آمده از تکلیف خودش سوال میکنه ولی امام بازم جواب نمیده بهش. یعنی الان وقتی هست که تکلیف او رو امام بیان کنه ولی امام به خاطر یک مصلحتی که در قضیه وجود داره، یک مصلحت مهمتری که در قضیه وجود داره، حتی بیانشون رو از وقت حاجت به تأخیر میندازن. این اصطلاح در عبارت مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه زیاد به کار میره. شهید ثانی در شرح لمعه و در کتاب مسالک الافهام خیلی وقتا به اطلاق روایات تمسک و به اطلاق روایت که تمسک میکنه بعد میگه ما در مورد این قضیه به اطلاق روایت تمسک میکنیم. دلیلش اینه که اگر اطلاق روایت، یعنی اگر امام مخواست بیان کنه و بیان نکرد، تأخیر بیان از وقت حاجت. مرحوم بزرگان ما فرمودن میرزای قمی مدعی نه، اصلا بعضی وقتا ائمه متعمد میبودن که بیانشون را از جلسه به تأخیر بدن، نه تنها از جلسه و وقت مکالمه به تأخیر بندازن، بلکه این بیانشون رو از وقت حاجت هم به تأخیر بندازن. یعنی دقیقا مخاطب نیازمند بیان این مسئله و فرع فقهی بوده و نیازمند این که امام علیه السلام وظیفه او رو بیان کنه، ولی امام وظیفهش رو بیان نکرده، وظیفه او رو معلق گذاشته، حکم او رو معلق گذاشته. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یک مصلحت بزرگتری وجود داشته و اون مصلحت بزرگتر منشأش این بوده که امام علیه السلام به قرائن واقف بوده و اون قرائنی که امام به اون نظر داشته الان به دست ما نرسیده. پس چطور میشه که شما با توجه به این که امام علیه السلام به قرائن توجه داشته و دقت در قرائن داشته و قرائن حالیه را قرائن مقالیه را مورد توجه قرار میداده، بعضی وقتا جوابی که امام میداده بر اساس سؤال متکلم بوده؟ تا سؤال متکلم نمی بود امام اون جواب رو نمیداد، تا اون سبب ورود اون حدیث نمی بود امام اون جواب رو نمیداد. آیا واقعا سؤالی که مثلا هشام ابن حکم کرد که آقا آیا جهان را خداوند میتونه در یک تخم مرغ جواب بده؟ بعد امام فرمود بله، همونطور که در چشم تو یک صحرای بزرگی را جواب داد. این جواب را آدم میتونه برای یک دانشمند و یک عالم و یک محقق بیان کنه؟ قطعا اینطوری نیست. امام مقتضای مخاطب را در نظر گرفته و بر اساس اون مجلس و بر اساس اون مخاطب و بر اساس اون افرادی که در جلسه بودن این مطلب را فرموده. وقتی که امام علیه السلام به ابو جعفر منصور دوانقی به حضرت فرمود، عرض کرد که آقا آیا فردا عید هست یا نیست؟ حضرت فرمود الامر امر الامیر، انسام سن و افتر افترنا. خب واقعا تو این قضیه آدم باید فکر کنه مقتضای این مجلس شاید باعث شده که امام هم چی فرمایشی رو فرموده. ببینید مرحوم میرزای قمی مطلبی رو میگه که مبنای علمی داره، یعنی واقعا اگر به موارد صدور کلمات معصومین علیهم السلام مراجعه کنیم برای ما مظنه این مطلب حاصل میشود که میرزای قمی میگه پس بنابراین کلام امام علیه السلام مختص مخاطب بوده. تعبیر دیگری ایشون داره در واقع و بیان دیگری، یعنی یک وجه دومی هم داره که خیلی وجه دوم بهتر از وجه اوله. اجازه بدونن وجه دوم را هم از دیدگاه اصول توضیح بدم که علمای علم اصول مرحوم شیخ انصاری آورده در فرائض، و هم از دیدگاه علم الحدیث که چقدر این قضیه در علم الحدیث الان دامنه پیدا کرده. و آیت الله از ما آقای سیستانی حفظه الله تعالی در همون کتاب حدیثشون عرض کردم تعارض الاخبار که جلد آخر تقریراتی است که از این بزرگوار چاپ شده، آثار آیت الله از ما آقای سیستانی حفظه الله تعالی به صورت البته زیراکس نه به صورت چاپ دقیق، ولی یک دوره کامل در 11 مجلد چاپ شد، چاپ عرض کردم دیگه در واقع کپی، و این یک جلدش در باره تعارض اخباره و بسیار پرمطلب. من این کتاب را شاید چند بار مطالعه کردم، بعضی فصلهاشو عنوانهاشو با هم مقایسه کردم، مطالبش را خلاصه برداری کردم، بعضی جاها از نکتهاش قابل استفاده بود استفاده کردم. ببینید دوستان عزیز، ما یک قضیه داریم که اخباری که از روایات به دست ما رسیده اینا قطعا تقطیع شده. چطور تقطیع شده؟ ما در بحث‌های علم درایت تاریخ حدیث و در بحث‌هایی که مربوط به حدیث داریم این مسئله رو مفصل بررسی کردیم که چطور روایات ما تقطیع شده. ببینید اولین باری که روایات ما در واقع از معصومین علیهم السلام صادر شد، شاگردانشون این روایات را در یک مجموعه هایی به نام مسند و یا در یک مجموعه هایی به عنوان اصول و اصل ثبت میکردن. اصلا چرا عنوان اصل را به کار بردن اصحاب ائمه علیهم السلام؟ چرا عنوان مسند را به کار بردن؟ چون روایات را برای اولین بار بدون واسطه در اون کتب ضبط کردن. اون جزوه و کتابی که روایت معصوم علیه السلام بدون واسطه درش ضبط میشه و هیچ گونه مطالب دیگری از لغت و از توضیح و از تاریخ و از شعر و غیر ذلک توش نیست، اسمش رو میگذاشتن اصل. اینجور کتاب ها معروف شد به عنوان اصول اربعه. اصحاب ائمه قریب به 400 اصل و شاید بیشتر تألیف کردن که همین ها بعدها خمیر مایه تألیف کتاب هایی مثل کتاب جامع کافی و کتاب من لا یحضر الفقیه و کتاب تهذیب الاحکام و استفسار و دیگر کتاب ها شد. روایات را وقتی وارد این اصول کردن، دوستان عزیز توجه داشته باشید، شاید اون اصحاب اولیه ائمه علیهم السلام روایات را تقطیع نکردن. در این هم اینه که ما وقتی به کتاب نجاشی و فهرست شیخ مراجعه میکنیم میبینیم کتاب هایی را که دارن کتاب الصلا، کتاب الزکا، کتاب الخمس، کتاب الفقه. ببینید در هر موضوعی اینا یک کتاب داشتن، یعنی روایاتی که در اون زمینه از ائمه علیهم السلام صادر شده را بیان می‌فرمودند. آیت الله از آقای بروجردی فرموده بود اینطوری نیست که ائمه ما یک کلمه راجع به صلات بگن یک کلمه را، نه اصلا در جلسات گاهی راجع به صلات صحبت می‌کردن، گاهی راجع به زکات صحبت می‌کردن، لذا گاهی راجع به مثلا دیات صحبت می‌کردن. قرینه‌ش هم اینه که شما اصل ظریف ابن ناصر را ملاحظه می‌فرمایید در کتاب تهذیب الاحکام 10 صفحه، یعنی شیخ اول تفتی کلمه جمله جمله ما آورده ولی بعد یک جای قضیه را ما آورده. اصل ظریف ابن ناصر مرحوم شیخ صدوق با اون تحقیقی که جامعه مدرسین انجام داده، یعنی استاد علی اکبر غفاری رحمت الله علیه انجام داده، حدود 16-17 صفحه، با ترجمه آقای غفاری جواد غفاری 17 صفحه میشه. ببینید یک حدیث مفصله. شما حدیث صلات حماد ابن عیسی را نگاه کنید، حدیث حماد ابن عیسی 2-3 صفحه و بزرگان ما بعد تفتیش کردن و فراز کردن. کتاب هر قریز ابن عبدالله سیجستانی، کتاب قریز که حماد نقل میکنه 3 صفحه 2 صفحه. حماد میگه آقا وقتی امام میفرماد تو نمازت را بخون تا ببینم چطور نماز میخونی، گفت آقا من کتاب قریز را حفظم. خب کتاب قریز کلش در باب صلات بوده دیگه. امام علیه السلام مفضل ابن عمر را نشوندن و براش دیکته کردن، املا کردن حدیث مفضل را در توحید. امام ابو حمزه ثمالی را نشوندن و براش دعای ابو حمزه را دیکته کردن. ببینید اولین مرحله‌ای که احادیث از ائمه علیهم السلام صادر شده، خط خط نبوده به اونجوری که در تهذیب الاحکامه و بلکه به اونجوری که در وسائل شیعه است، بلکه به صورت یک احادیث کلی که امام در باب زکات شروع می‌کردن یک جلسه درس می‌دادن، در باب نماز آکسان، در باب مثلا فلان مزارعه حافظه، در باب بحث‌های دیگه. و بزرگان صحابه ائمه علیهم السلام با ائمه علیهم السلام مباحثه می‌کردند. پس دوستان عزیز، اولین کتاب‌هایی که تألیف شد و روایات را جمع‌آوری کرد اصول ائمه علیهم السلام بود، اصول اصحاب ائمه، که حتی شاگردان ابو حنیفه هم این اسم را از اصحاب ائمه ما گرفتن، از اصحاب امام باقر علیه السلام گرفتن. حضرت باقر در 114 به شهادت رسیده در حالی که هنوز دوران فقهی ابو حنیفه از اون دوره شروع شد. ابو حنیفه متوفای 150 40 سال عمر علمیش اگر باشه معلوم میشه زمان امام باقر علیه السلام و نوجوانی بوده، ولی شاگردانش فتاوی ابو حنیفه و بحث‌های ابو حنیفه را در کتاب‌های جمع‌آوری کردن به نام اصل. دو تا اصل، دو تا زیاده، دو تا زیاده تا زیاده، مجموعاً 6 کتاب را محمد بن الحسن شیبانی متوفای 179 تألیف کرد. من دوستان عزیز بحث تفتی حدیث را در اینجا می‌گذارم. می‌خوام مطلب مرحوم میرزای قمی را شما باور کنید که میرزا ابوالقاسم قمی کسی نیست که یک همینطور هباء منثورا آمده باشه یک مطلبی را گفته باشه. اجازه بدید من جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.